رادیوی آزادی،
مجله خبری.
سلام، برنامه خبری رادیوی آزادی است و من کیوم مرسیاتا تازه های جهان و تاجیکستان و منطقه را برایتان تقدیم می کنم. دادگاه در شهر قزان مرکزی تاتارستان روسیه برکت الله غازیوف پسر 35 ساله سید قیام الدین غازی روحانی شناخته در دوره جنگ داخلی تاجیکستان را به 40 شبانه روز حبس محکوم کرده است. مقامات دادگاه ناحیه سوید در قرار از 15 آگوست امسال گفتند بازداشت او با درخواست جانب تاجیکستان صورت گرفت. پیوندانش از احتمال استرداد او به دوشنبه و شکنجه شدنش نگرانند. در حالی که مقامات تاجیکستان رسما چیزی نمیگویند، دادگاه ناحیه سوید در قزان اطلاع داد که برکت الله غازیوف در کشور بر اساس دو ماده کدکس جنایی برانگیختن کینه و عداوت ملی و مذهبی و خیانت به دولت گمانبر است. در دو سال اخیر دو برادر برکت الله غازیوف با گناه تندگرایی و خیانت به دولت در تاجیکستان به زندان محکوم شدند. خود سید قیام الدین غازی سال 2017 در شهر سن پترزبورگ دستگیر و در شرایط مرموز به تاجیکستان آورده شده به 5 سال زندان محکوم گردید و در آشوب تابستان سال 2019 در زندان شهر وحدت کشته شد. جنگ میان نیروهای طالبان و جبهه مقاومت ملی در ولایت پنجشیر روز یکشنبه هم ادامه کرد. هر دو جانب ادعا دارند که در روزهای گذشته پیشروی داشتند و به یکدیگر تلفات وارد کردند. به دست آوردن اطلاع دقیق و تصدیق شده درباره رویدادهای پنجشیر فعلا مشکل است. گروه طالبان میگوید که جنگجویانش روز 4 سپتامبر به بازارک مرکز پنجشیر تقریبا 100 کیلومتری شمال و شرق کابل نزدیک شدند. این در حالی است که فهیمی دشتی، یکی از سخنگویان جبهه مقاومت ملی افغانستان، روز 5 سپتامبر در تویتر نوشت پریان پنجشیر از وجود طالبان پر پاک شد. تفصیلات این موضوع را در ادامه برنامه میشنوید. خبر دیگر هم وابسته به افغانستان است. گروه طالبان تاکید دارد که ساختار نظام و اعضای حکومت نو در افغانستان هفته جاری اعلام خواهد شد. احمد وسیق معاون کمیسیون فرهنگی طالبان با اینکه روز مشخص اعلان حکومت نو را نگفت، تاکید کرد که آمادگی ها در حال تکمیل شدن است. انتظار می رفت که طالبان حکومت خود را روز جمعه گذشته 3 سپتامبر اعلان کند، اما تا به حال به این کار موفق نشده است. همزمان با اعلان نشدن حکومت طالبان، گزارش های از اختلاف میان رهبری این گروه به نشر رسیده، اما مقام های طالبان آن را تصدیق نمی کند. پیش از این جامعه جهانی از طالبان خواسته بود که در ایجاد حکومت نو به حضور تمام افغان ها توجه کند. رهبریت طالبان هم قول داده بودند که حکومتشان همه شمول خواهد بود. در همین حال ابراهیم رئیسی، رئیس جمهوری ایران، گفته است که در افغانستان از حکومت پشتیبانی خواهند کرد که بر اساس رای مردم تشکیل شود. اعلان نشدن حکومت نو در افغانستان در تقریبا 3 هفته اخیر تاثیر بده به تمام ساحه ها در این کشور داشته است. در حال حاضر صدها هزار کارمند دولتی خانشین شدند. گروه طالبان پس از تقریبا 20 سال سرنگونی حاکمیتش روز 15 آگوست امسال دیگر بار نظارت بر افغانستان را به استثنای ولایت پنجشیر به دست آورد. نخست وزیر زلند نو جسیندا آردن وعده داد که در قانونهای ضد تروریسم در این کشور تغییرات وارد میکنند. این تصمیم پس از آن است که در یک حمله تروریستی در بازار شهر آکلند 7 نفر زخمی شدند. آردن روز 4 سپتامبر هنگام ارائه جزئیات در مورد این حمله گفت طرح قانون در پارلمان مورد رایگیری قرار دارد و طبق آن حمله های تروریستی جرم جنایی خوانده خواهد شد. او افزود که تلاش میکنند این قانون تا پایان همین ماه قبول شود. یک شخصی که سال 2011 به زلنده نو رفته ولی به خاطر تحت تأثیر داعش بودنش از سال 2016 زیر نظر مقامات قرار داشت، روز جمعه 7 نفر را با کارد زخمی کرد. حمله کننده بر اثر تیرکشایی پلیس کشته شد. ده ها تن در اعتراض به سرکوبی رسانه های مستقل از طرف حکومت روسیه روز 4 سپتامبر در مسکو گردهمایی کردند. اشتراکداران اعتراض اکثرا اعضای حزب مخالف یابلوکا، روزنامه‌نگاران و نامزدهای مخالف در انتخابات پارلمانی 19 سپتامبر در روسیه بودند. شماره از این نامزدها همچون اگنت خارجی نامبر شدن چند رسانه مستقل و روزنامه‌نگاران را سرزنش کردند. یک نامزد مخالفان در راهپیمایی روز شنبه گفت هدف ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه آن است که تمام رسانه ها باید نابود شوند به خاطر آنکه اذیتش می کنند. گفته می شود افزایش فشار از سوی کرملین بر رسانه ها، مخالفان سیاسی حکومت و فعالان حقوق بشر پیش از انتخابات پارلمانی 19 سپتامبر بخش از تلاش پوتین برای استوار کردن حاکمیتش در آستانه انتخابات پرزیدنتی سال 2024 نیز هست. مقامات پاکستان گفتند که در نتیجه ترکش در ایالت ناآرام بلوچستان به کمیش 3 نیمه نظامی کشته شدند. شیخ رشید وزیر کارهای داخلی پاکستان روز 5 سپتامبر به خبرنگاران گفت در این حادثه 20 کس دیگر زخم برداشتند. ترکش در نزدیکی قرارگاه نیروهای مرزبانی در منطقه مستنگ روی داده است. مسئولیت حمله را گروه تحریک طالبان پاکستان به عهده گرفت. ایالت بلوچستان پاکستان با افغانستان و ایران سرحد دارد. این ایالت از سال 2004 به این سو شاهد خشونت نت ها بوده است.
خرج میساخت که من میخوانی خیلی ارزان سر دست سست من
ارزان
از روزی دوشنبه تا جمعه در سمونه اینترنتی رادیوی آزادی
سباب نبودن جمعیتون با او در
اجازه ندادن اونا.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تیوی.
شبه گفوجه هستم، سلام. امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد گیرد.
cw.azadi.org
دانشجویان تاجیک امسال هم تحصیل را در شرایط پاندمی کرونا ویروس آغاز میکنند. مسئولین دانشگاه ها میگویند برای پیشگیری از پنجشنبه کووید-19 در میان محصلین چاره ها اندیشیدند، اما مشاهده ها نشان میدهد که از حالا قاعده های بهداشتی در دانشگاه ها رعایت نمیشود. در این باره من مولا رجب یوسفی گزارش میدهم. امسال ده ها دانشجوی مقیم شهر دوشنبه سال نو تحصیل را در مرشیروف که آغاز میکنند. آنها برای تجلیل از 30 سالگی استقلالیت تاجیکستان یک هفته دیگر باید مشق کنند. جشن اساسی روز 9 سپتامبر برگزار می شود و بعد از آن دانشجویان می توانند به دانشگاه برگردند. صرف نظر از انتقادهای زیاد، مقامات تاجیک هجگاه گذراندن مرشیروفکا را قطع نکردند. فردوس خیوروف دانشجوی دانشگاه صاحبکاری همراه با همسبقانش هر سحر ساعت 6 به ورزشگاه مرکزی دوشنبه می آید. آنها تا ساعت 10 برای اشتراک در جشن اساسی استقلالیت تمرین می کنند. فردوس مرشیروفکا را فرمان از بالا می داند که به گفته او شرکت در آن حتمی است.
ای دهم مشکل داشتیم.
دهمی چی؟
دهمی آمار.
از دهمی چی؟ آگوست.
نه آگوست.
دانشجو چجاست؟
صاحب کاری.
خب خیلی از مثلا خوراک میتیا نمیتیا.
ما اشتات فریزه.
چی میتیا نه؟
هر روز هر چی.
چی میتیا؟
هم خوراکا. سهر ششنی میبینیم تو همین هشتنی هشت هر خیلی
همین مشروع که چی میتید برای شما؟
چی میتید؟ خوری سیوسی های سیوسی های دولتی های خیلی بابا فریکست ماله بید.
چند دانشجویی که در مرشیروفکا شرکت دارند بدون ذکر نامشان به ما گفتند آنها نیز میخوان از روز 1 سپتامبر در درس باشند، ولی به گفته یک دانشجو اگر 3 روز در مرشیروفکا نباشیم خارج میکنند. مقامات همیشه گفتند شرکت در مرشیروفکا اختیاری است، اما دانشجویان میگن آنها را مجبوراً به این معرکه آوردند. مشاهده خبرنگاران رادیوی آزادی در محل تمرین دانشجویان نشان داد که شرکت داران مرشیروفکا بر رعایت قاعده های بهداشتی دقت نمیدهند. بیشتر آنها نقاب ندارند و فاصله اجتماعی را هم رعایت نمی کنند. مسئولین وزارت معارف پیشتر در پاسخ به چنین انتقادها گفتند بیشتر دانشجویانی که در مرشیروفکا شرکت می کنند واکسن ضد کووید-19 گرفتند. دانشگاه ها هم از صحنه مرشیروفکا چندان فرق ندارند. مسئولین می گویند برای سال نو تحصیل آمادگی دیدند و رعایت شورای بهداشتی را جدی نظارت دارند. قابل جان ابراهیموف سردار شعبه تربیه دانشگاه آموزگاری برادی آزادی گفت مواد بی ضرر گردانی و نقاب های طبی را به قدر کافی ذخیره کردند. به گفته ابراهیموف در درآمدگاه یا ورودی دانشگاه و فکلته ها شخصان متصدی میسن و حرارت بدن دانشجو را سنجیده دستانش را با محلول های مخصوص بی ضرر میکنند. ابراهیموف گفت
امسال که سال تحصیلی 2021-2022 که به دوره پاندمی نروس میاد، البته آمادگی این دانشگاه به نهایت زیاد است. علی خصوص همه روزه بیوسته همه خوابگاه های دانشجویان، اتاق های کاری، همه سیمخانه ها به ضرر گردانده میشوند. بیوسته در دوره تعطیل هم که باشد قریب 80% دانشجویان و آموزگاران دانشگاه دولتی آموزگاری تاجیکستان از واکسینه گذرانده شدند.
تاکید مسئول دانشگاه آموزگاری بر رعایت قاعده های بهداشتی در آغاز سال تحصیل در حال صدا می دهد که مشاهده ها برعکس این را نشان می دهند. بیشتر دانشجویان در صحن چند دانشگاهی که ما رفتیم نقاب طبی ندارند. نزد خزینه ها نیز ازدحام دانشجویان برای سپریدن مبلغ تحصیل جمع شدند. دو قاعده که به گفته متخصصان خطر پنجشنبه کرونا ویروس را بیشتر می کند. از صحبت های مسئولین دانشگاه ها برمی آید که گذراندن واکسن ضد کرونا ویروس آنها را تا جای خاطر جمع کرده است، هرچند متخصص متخصصان بارها هشدار دادند که واکسن انسان را پره از سرایت کرونا ویروس حفظ نمی‌کند. یک نکته بحث برانگیز دیگر در دانشگاه و مکتب‌های تاجیکستان رعایت فاصله اجتماعی در وقت درس است. عادتاً در سنف‌خانه‌های مکتب و دانشگاه‌ها از 30 تا 50 و بیشتر از آن محصلین جذب می‌شوند. خود مسئولین کمبود جای نشست را نیز رد نمی‌کنند. مسئولین مشخصاً نگفتند که محصلین در سنف‌خانه‌ها چگونه جابجا می‌شوند تا هم فاصله اجتماعی رعایت شود و هم جای نشست برای همه رسد. سال گذشته در بعضی از دانشگاه‌های تاجیکستان از دانشجویان بیانات گرفته بودند که در داخل و بیرون مکتب عالی نقاب طبی بپوشند و فاصله اجتماعی را رعایت کنند وگرنه جزا خواهند گرفت. اما به گفته دانشجویان امسال چنین تجربه در دانشگاه‌ها ثبت نشده است. در تاجیکستان 41 دانشکده و دانشگاه فعالیت دارند که در آنها حدود 250 هزار دانشجو تحصیل می‌کنند.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است، ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیو آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیو آزادی می‌یابید.
نزدیکان یک جوان 21 ساله میگویند که فرزندشان زیر شکنجه مقامات تفتیشاتی گناه تجاوز به ناموس نابالغ را به گردن گرفته است، اما تشخیص پزشکی با کارت او را سالم نشان می‌دهد. در این باره من علی شهزریفی گزارش می‌دهم. دادگاه عالی تاجیکستان 3 آگوست مستقیم مصطفی قلوف ساکن شهر حصار را به اتهام تجاوز به ناموس نابالغ 14 ساله با 12 سال زندان محکوم کرده است. در حکم گفته شده است که محکوم شده شب 12 ژانویه امسال دختر نابالغ را به یک منزل اجاره برده به ناموسش تجاوز کرده است. وی در اسنا به گفته دادگاه سرمست بوده است. خود نابالغ و هم محکوم شده در مرافعه دادگاهی تصدیق نمودند که پس از شناسایی و سیر و گشت در قلعه حصار به منزل اجاره رفته در آنجا تنها رابطه عاشقانه نمودند. ادوکات محکوم شده میگوید قبل از مرافعه های دادگاهی نابالغ و زیر حمایتش به مفتش پرونده بیان دادند که یک مرتبه علاقه جنسی کردند. با قول او چنین نشان داد زیر شکنجه و فشار مقامات تفتیشاتی صورت گرفته است که بعداً آن را در مرافعه های دادگاهی تغییر داده گفتند هیچ گونه علاقه جنسی نداشتند. خانواده جوانی محکوم شده و نابالغ نیز بر این نظرند که هر دوی آنها زیر فشار مقامات تفتیشاتی مجبور شدند نشان دادی بر دروغ دهند که علاقه جنسی کردند. نزاکت سعیدوه مادر مستقیم مصطفی قلوف روز 24 آگوست در صحبت به رادیو آزادی گفت آنها را به مرافعه های دادگاهی پسرش راه ندادند. او به گناهگاری پسرش و قرار دادگاه باور ندارد. نزاکت سعیدوه افزود که پسرش را سلام زاده سلیمانی مفتش پرونده شکنجه کرده است تا گناه را به گردن گیرد.
زدن ما گفتن بعد قوی سویده موندن. گفتن که گازان که کردم آخه کامیروی گیرو او چی کردم؟ اکسرمو چی کردم؟ نگو که کردم، گو که کردم. سویدمون گفتن من نمیدونم چی گفتم چی نگفتم.
مفتش سلامزاده سلیمانی 24 آگوست در صحبت تلفنی به رادیو آزادی ادعای شکنجه را تصدیق یا رد نکرده گفت در این باره دادگاه حکم برآورده است. با پرسشی به تکرار ما که نسبت شکایت نزدیکان محکوم شده چی نظر دارد، چنین پاسخ داد که سلامت باشید و گوشی را قطع کرد. تلاش‌های دروزای ما برای فهمیدن نظر دادرس پرونده بی‌نتیجه بود. روز 25 آگوست در دادگاه عالی تاجیکستان کسی حاضر نشد درباره پرونده مستقیم مصطفی قلوف صحبت کند. در دفتر مطبوعات این نهاد به رادیو آزادی گفتند دادرس پرونده تقاضاده عبدالقهار حالا بند است و نمی‌تواند صحبت کند. هرچند در قرار دادگاه ذکر شده است که با پرسش شاهدان، پروتکلی از نظرگذرانی جای حادثه و خلاصه تشخیص سودی طبی گناه مستقیم اثبات خود را یافته است، ادوکات او چیز دیگر می‌گوید. عبدالکریم عبدالحمیدوف وکیل دفاع مستقیم مصطفی قلوف می‌گوید برعکس خلاصه تشخیص طبی و سودی نشان داده است که زیر حمایتش بی‌گناه است، ولی آن از سوی دادرس به نظر گرفته نشده است. با قول او نتیجه تشخیص سودی طبی تجاوز شدن دختر را از سوی جوان تصدیق نکرده، هیچ گونه حالت زورآوری یا در حالت عاجزی بودن نابالغ نیز اثبات نشده است. مرکز جمهوریوی تشخیص طبی و دادگاهی در خلاصه خود با کورات نابالغ را بوتون یعنی ویران نشده تشخیص داده است. پیوندان جوان بر اینند که شاید میان مستقیم و نابالغ رابطه عاشقانه شده باشد و دادرس نباید او را به اتهام تجاوز با استفاده از حالت عاجزی نابالغ مجازات میکرد. یک اعضای خانواده نابالغ در صحبت کوتاه به رادیو آزادی گفت نسبت محکوم شده شکایت ندارند. او افزود که نابالغ را هنگام تفتیش پرونده ترسانیدند که نشان دادید تجاوز شده است. حالا ادوکات محکوم شده از بالای حکم زیر حمایتش با کلگیای دادگاهی دادگاه عالی شکایت برده خواستار بررسی عادلانه پرونده است. در جامعه سنتی تاجیکستان با موضوع باکیرگی دختران و دسترازی نسبت به نابالغان جدی برخورد می شود. با توجه به حساس بودن این گونه قضیه ها حقوق شناسان بارها تاکید کردند که مقامات تفتیشاتی و دادگاهی باید در بررسی پرونده ها مناسبت جدی و عادلانه داشته باشند.
اندیشه و نظر خود را به رادیوی آزادی ارسال نمایید. ایمیل ما tajik@rfrl.org.
جنگ میانی نیروهای طالبان و جبهه مقاومت ملی در ولایت پنچر روز یکشنبه 5 سپتامبر نیز ادامه کرد. هر دو جانب ادعا دارند که در روزهای گذشته پیشروی داشتند و به یک دیگر تلفات وارد کردند. در این باره من کیومرسی عطا تفصیلات می دهم. گروه طالبان می گوید که جنگجویانش روز 4 سپتامبر به بازارک مرکزی پنچر تقریبا 100 کیلومتری شمال و شرقی کابل نزدیک شدند. تلویزیون طلوب به نقل از انمالله سمنگانی عضو کمیسیون فرهنگی طالبان گفت که جنگجویان ناحیه های پریان، شتول، خنج و آبشار را پر از ضبط کرده حالا در قسم مرکزی انابه هستند. این در حالی است که فهیمی دشتی یکی از سخنگویان جبهه مقاومت ملی افغانستان روز 5 سپتامبر در توییتر نوشت پریان پنچر از وجود طالبان پر پاک شد. وی در توییتر همزمان ادعا کرد که دست کم 1000 تروریست به دلیل بسته شدن راه برگشت و خروج گیر افتادند. تمام مهاجمان هنگام فرار و عقب نشینی به واسطه مردم محل و با کمک رزمندگان مقاومت کشته، تسلیم یا اسیر شدند. پایان اقتباس فهیمی دشتی. گروه طالبان هنوز به این خبر واکنش نکرده است. از این پیش امرالله صالح معاون سابق پرزیدنت افغانستان و حالا عضو جبهه مقاومت ملی در پیام ویدیویی گفته بود هرچند در وضعیت دشوار هستند به مقاومت ادامه خواهند داد. پس از آنکه طالبان روز 15 آگوست کابل را اشغال کردند با مبارزه جبهه مقاومت ملی بر رهبری احمد مسعود پسر قهرمان ملی افغانستان احمد شاه مسعود روبرو شدند. ادامه درگیری در پنچر بعضی از نگرانی ها را درباره احتمال جنگ شهروندی در افغانستان به وجود آورده است. عطا محمد نور رئیس حزب جمعیت اسلامی و والی پیشین بلخ هشدار داد که ادامه حمله طالبان به پنچر باعث به جنگ دیگر در کشور می شود. ژنرال آمریکایی مارک میلی نیز در پایگاه هوایی رامشتین در آلمان گفت ارزیابی نظامی من این است که شرایط احتمال جنگ شهروندی را به وجود آورده است. نمیدانم که آیا طالبان قدرت را مستحکم کرده و حکومت را تشکیل کرده می توانند یا نه. میلی گفت اگر آنها این کار را کردن نتوانند در نوبت خود در 3 سال آینده به زنده شدن القاعده توسعه گروه تندروی داعش یا گروه های دیگری تروریستی سبب می گردند. در همین حال ملا عبدالغنی برادر معاون طالبان و رئیس دفتر سیاسی این گروه در قطر گفته است کار در مورد تشکیل حکومت همشمول جریان دارد و روز شنبه در صحبت با تلویزیون الجزیره در کابل به مردم اطمینان داد است که برای بهبود بخشیدن زندگی آنها تلاش خواهند کرد، اما نگفته است که حکومت نو دقیقاً کی اعلان می شود. گروه طالبان پس از تقریباً 20 سال سرنگونی حاکمیتش در افغانستان روز 15 آگوست دیگر بار نظارت بر این کشور را به دست گرفت. پنچر یگانه ولایت افغانستان است که از جانب گروه جنگجو تصرف نشده است. این ولایت با 3610 کیلومتر مربع مساحت منطقه خردترین در افغانستان به حساب می رود.
صحبت با دوستان و همسینفون در ادناکلاسنیکی خوب است، ولی بخبر موندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بخبر نمانید با پیوستن به گروه رادیوی آزادی در ادناکلاسنیکی. ما را با نام رادیوی آزادی می‌یابید.
اگر دیوانگی کردم دلم خواست، ز خود بیگانگی کردم دلم خواست، اگر که اعتماد چشم بسته به خصم خانگی کردم دلم خواست، اگر تا اوج خود سوزی پریدم نظر کرده به بال عشق بودم، اگر لفتش به از دریا گذشتم بودم، اگر دیوانگی کردم دلم خواست، ز خود بیگانگی کردم دلم خواست، اگر که اعتماد چشم بسته به خسته خانگی کردم دلم خواست، به غیر از من خود خوش باوره من که کسی منت نداره بر سر من. کسی حال من رو هرگز نفهمید، دلیل گریه هایم رو نپرسید، گناه اولادی رو بردم از یاد، گناهم رو کسی بر من نبخشید.
در پی کارشکنی یک هفته‌ای حدود 40 کارگر شرکت مشترک استخراج طلای پاکرود واقع در دره رامیت تاجیکستان که بعد از کار رانده شدن یک کارگری تاجیک در نتیجه مناقشه و زنازنی با کارگری چینی تبار رخ داد، کارگری رانده شده در کارش برقرار گردید. کارمندان کارخانه که در شرایط بلندکو طلا استخراج میکنند در صحبت به رادیو آزادی گفتند که مناقشه میان کارگری تاجیک و خارجی هفته پیش رخ داد. با گفته آنها نوروز سفرف کارمند شعبه بی‌خطری شرکت پاکرود میخواست برای یک ماشینی که مواد سوختش تمام شده سلی حرکت برد. کارمند چینی نامش که معلوم نیست با سببی نامعلوم او را نگاه داشته از گریبانش کشیده شلاق میزنند. من میرزا نبی خالق زاد راجع به این موضوع گزارش بیشتر ارائه خواهم کرد. کارمند چینی تبار مسئول نظارت از ترتیب و انتظام کاری کارگران محلی بود. از کارمندان پاکرود میگویند که نوروز سفرف به خاطر حمایت خود چینی را با مش زد و بعد این ماموریت شرکت پاکرود او را از کار راند. سنجش درستی این ماجرا از زبان جانب دیگری بس امکان ندارد. یک نماینده ماموریت کارخانه پاکرود در صحبت تلفنی به خبرنگار رادیو آزادی رخ دادن حادثه را با شرکت کارگران محلی و خارجی رد نکرد. تنها گفت که ما با کارگران صحبت میکنیم، باید روزی 3 سپتامبر حل شود. این شخص که از گفتن نام و وظیفه‌اش خودداری کرد، از صحبت بیشتر و یا شرح حادثه از نظر ماموریت خودداری نمود. یک کارمند این شرکت که با رادیو آزادی صحبت کرد خود را ابرار محمدوف معرفی نمود. او روز 2 سپتامبر به رادیو آزادی گفت این حادثه در آخری هفته گذشته رخ داد و کارگران محلی برای پشتیبانی از نوروز سفرف قرار کردند که دست به کار شکنی میزنند.
فهم بچه گفته که در مخلفت من بگیرم همه یک 20 لیتر سرکه یک ماشین کشی داده سرکش تمام شده به هوای برن همه جندر او خیطایی زده ای تفکی بچه کپیده تفکر تگموشا کنده. وای بچه‌ها آخه نیست آخه همیت یک تشکپی دکته برای اوشا ما سلرکن میبریم. دکه او خیطایی چندی بچه ها را در کنش با اتیورکه زد و شتش زد و خب کرودن.
بعدی آنکه کارگری چینی تبار با شیوه بسیار بد و غیرکاری مناسبت کرد، کارگران محلی قرار کردند که به خاطر نمایش تحمل نکردن چنین حالت اعتراض کنند. او گفت در نسبت کارگری چینی هیچ چاره‌جویی صورت نگرفت. او چند مراتب دیگر هم با سبب نامعلوم کارگران محلی را با ضربی اتیورک زخمی کرده بود، ولی به شکایت های ما گوش ندادند. بعد همین حادثه ما طلب نمودیم که تا زمان برقرار نمودن نوروز در وظیفه‌اش به جای کار خود بر نمی‌گردیم. کارمندان محلی این شرکت میگویند آنها در محله زیست خود در حدود کارخانه مانده به کار نبرآمدند و تنها پس از یک هفته روز 2 سپتامبر نمایندگان ماموریت شرکت آنها را پذیرفته به حرفشان گوش داده است. به قبل آنها در صحبت گفتند که مسئله دوباره به جای کارش برقرار کردن نوروز سفرف را بررسی میکنند و وعده دادند تا 3 سپتامبر حل خواهند کرد. میگوید هم صحبتی ما.
شاهد حادثه شدید، منظره جالبی را دیدید و یا خبری مهم شنیدید؟
از راه آسان و امن با رقم تلگرامی ما
کد 420 724 053 و 959 فرستید.
یک فرمانده اکیپاج هواپیما با 12 عضو نیروهای هوایی افغانستان که به تاجیکستان فرار کرده اند از دولت کانادا درخواست پناهندگی نمودند. در این باره گزارش من خیرمون بقازاده. با نوشته وبسایت خبری aweb.com گروه خلبانهای افغان متخصصان جنگی بوده زمان به کابل نزدیک شدن طالبان سواری هواپیمای سسنا 208 همراه با سلاح و مهمات جنگی موشک های زمین به هوا به کشوری تاجیکستان پناه بردند. آنها علاقه با سفارت کانادا در تماس شده از این دولت درخواست نمودند که آنها را همراه با اعضای اویله هایشان به کانادا ببرند. یکی از این خلبان ها در صحبت با تلویزیون امریکایی CBC نیوز گفته است که با آنها مرگ تهدید میکند چون که آنها خلبان های جنگی میباشند. با اینکه بسیاری از خلبان ها در ایالات متحده آمریکا آموزش دیدند، آنها از کانادا درخواست پناهندگی میکنند. آنها میگویند پرزیدنت ایالات متحده آمریکا جو بایدن چند روز بعد از سقوط حکومت افغانستان گفت که نظامیان افغان به جنگ حتی بدون تلاش برای جنگ عقب نشینی کردند. خلبان هایی که به تاجیکستان فرار کردند میگویند علاقه چند هفته پیش از آن که طالبان کابل را به دست دارند، نیروهای هوایی افغانستان از همه گونه سلاح خالی شده بودند و تنها را همراه با اعضای اویلهشان فرار کردن از تاجیکستان مانده بود. یکی از این خلبان ها در صحبت با تلویزیون CBC گفت من آنها را کشتم، من با آنها موشک انداختم، تیر زدم. با باوری من اگر من کسی را کشته باشم آنها حتما آمده انتقام میگیرند و مرا میکشند. پیلوت ها میگویند با این وجود که حالا در حالت امن به سر میبرند، از آن هراز دارند که اگر حکومت تاجیکستان قرار کند که با طالبان به معامله های دیپلماتی راضی شود، امنیت آنها در خطر میماند. در حالی است که مقامات در دوشنبه در باره کمک به حیث کشوری همسایه و ترانزیتی افغانستان هیچگاه رسما صحبت نکردند و تنها مقامات آمریکایی گفتند که تاجیکستان یکی از 13 دولتی میباشد که برای خدمت به عنوان کشوری ترانزیتی در جریان بیرونکشی نیروها و مردم آماده یاری رساندن است. فرودگاهی کولاب در 200 کیلومتری جنوب دوشنبه به پایگاه قبول موقتی هواپیماهای نیروهای ائتلافی و هم پناهجویان افغان تبدیل شده است. به گفته سرچشمه های رادیوی آزادی نزدیک به 1000 پناهجوی افغان که نیت دارند به کشوری سیومی غربی پناه یابند، برای موقت در فرودگاهی کولاب جای داده شدند.
دومی سپتامبر از تولد ادیب سرشناس تاجیک ساتی ملوخزاده 110 سال سپری می شود. مؤلف داستان های شاهنامه، رمان های واسه و فردوسی و قصه صبح جوانی ما قسمی از عمرش را در مسکو گذرانده و بعد از فرار پسرش به بریتانیا مدت مقیم دوشنبه شده بود. بعد از وفاتش جسدش به دوشنبه آورده شده در آرامگاه لوچوب دفن شده است. من اسکندر فیروز در زادروز این ادیب با برخی از همکاران و پیوندان استاد صحبت ها کرده جزئیات آن را برایتان پیشنهاد میکنم. ساتی ملوخزاده در دهه ورزیک نایه چوست ولایت نمنگان ازبکستان در خانواده کشاورز تولد شده است. طبق نوشته حالنامه رسمی، والدان ساتی ملوخزاده از طبقه کشاورزان کم بزاعت ولی صاحب دل بودند. بعد از تحصیل در دانشکده تاشکند به تاجیکستان آمده، مدت در نشریه های جمهوریوی کار کرده است. همزمان ساتی ملوخزاده به نوشتن اثرهای علمی و ادبی مشغول می شود. از سال 1944 مدت 2 سال در وظیفه رئیس اتحاد ادیبان تاجیکستان نیز کار کرده است. می توان گفت که قریب هر یک جوان تاجیک در مکتبخانی اثرهای ماندگار ساتی ملوخزاده به مثل صبح جوانی ما، داستانهای شاهنامه و روایت سوغدی را خوانده است. به گفته گلرخسار صفی شاعر تاجیک، ملوخزاده در نوشتن قصه های زندگی انسانها به همتا بود. انسانهای از خرد تا بزرگ، انسانهای همسین و سال خودشان، انسانهای شناس خودشان، هم عصر خودشان، مثل اثرهای ساتی ملوخزاده ما اثر پیدا کرده نمیتوانیم. میدونید چرا؟ برای آنکه او از ادبیات روز خیلی خوب باخبر بودند، گفت گلرخسار صفی و شعری به تازگی ایجاد کردش در وصف ساتی ملوخزاده را قرائت کرد.
خورشید ز آسمان خراسان نرفته است، روح صفای ملت عرفان نرفته است. شاهنامه نو بشر آغاز می شود، از ذربان آریان اسیان نرفته است.
ساتی ملوخزاده در کنار ایجاد اثرهای بدیعی همزمان مشغول پژوهش آثار ادیبان کلاسیکی تاجیک و فارس و ترجمه اثرهای ادیبان روس بود. عبدالرحمن عبدمنانوف ادبیات شناسی تاجیک بر این نظر است که ساتی ملوخزاده به عنوان زباندان و زبانساز نیز شهرت یافته بود.
ساتی ملوخزاده ادبیات شناس، منقد. ساتی ملوخزاده عملا زباندان و یک نوع زبانسازی دوران شوروی بودند.
با گفته نزدیکانش سادی ملغزاده تا آخر عمر با ایجاد اثرهای ماندگار و ترجمه و درامنویسی مشغول بوده است. جمیله مروتیان نبیره و محقق آثار سادی ملغزاده میگوید ایجاد این اثرها در آن سالها یگانه منبع پیشبرد روزگارش بوده است.
46-го года официально нигде не фактически не состоял.
Он чики аз соли 1946 дар ягон ҷо расман кор намекард, ин бисёр чизро нишон медиҳад. Бар ин маъни ки даромади ӯ танҳо аз эҷодиёташ буд. Ин тарҷумаҳову эҷоди асарҳояш буд.
Это переводы, это его произведения.
سببی در هیچ جای کار نکردنش را صاحب نظران به حادثه فرار پسرش عزیز از اتحاد شوروی به بریتانیا مربوط می دانند. مقامات وقت شوروی و حزب کمونیست ساتی ملغزاده را پدری خائن ملت عنوان کرده حتی چاپ اثرهایش را محدود کرده بودند. عبدالرحمن عبدالمنانوف ادبیات شناس تاجیک می گوید در جلسه بیورو حزب کمونیست تاجیکستان مقامات از او طلب کردند که یا از پسرش دست کشد یا از بلیت حزبی. اولوغزاده در پاسخ به این طلب گفته است که من از پسرم دست نمی کشم.
سلام، اگر خط و خبر می خواهید ما داریم.
نوید بامدادی، سرخط خبرها، اخبار تاجیکستان و جهان، گزارش ها و تحلیل ها.
چی می گذرد و چرا؟ دانستن فهمیدن است. زمیمه یا عبق ما را بگیرید.
بازینگانی کردی یکی را خوشبخت بدبخت کردی دیگری را دادی غمی تلخ و سخت دنیا عجب بازینگانی کردی یکی را خوشبخت بدبخت کردی دیگری را دادی غمی تلخ و سخت
رادیوی آزادی مجله دنیای اقتصاد.
درود شنوندگان عزیز،
شما مجله دنیا اقتصاد را از رادیو آزادی میشنوید. من عبدالله اشرف هستم، مجری و تهیه کننده این برنامه که مدتی 15 دقیقه بعدی شما را همراهی خواهم کرد. حالا توجه کنید به سرخطی موضوع های برنامه امروز.
روبل دنبوریده تاجیکی، چگونه تاجیکستان به قبرستان روبل شوروی تبدیل یافت؟ متفقان همکنون زندانی صادر جبارف پرزنت قرغزستان را به گرفتن 10 میلیون دلار پاره عیبدار کرد.
شما مجله دنیای اقتصاد رادیو آزادی را میشنوید و حالا شروع میکنیم به بررسی موضوع اصلی این برنامه. 26 سال پیش ماه می سال 1995 تاجیکستان پول ملی خود را به معاملات برآورد. اقتصاددان ها میگویند هرچند این تصمیم خیلی دیر گرفته شد، اما تا حد باعثی به اعتدال آمدن اقتصادی تاجیکستان گشت. تاجیکستان بعد از همه کشورهای پسا شوروی پول ملی خود را نشر کرد. تا 8 ژانویه سال 1993 یعنی پس از 2 سال فروپاشی اتحاد شوروی نیز تاجیکستان روبل بازمانده از آن دوره را استفاده میکرد. تاجیکستان نیم سال دیگر تا ژانویه سال 1994 روبل شوروی را به کار برد، پولی که در یگان گوشه جهان ارزش نداشت و برای ساکنان کشورهای دیگری پسا شوروی از جمله روسیه کاغذی خالی بود. این دوره گرفتاری تاجیکستان با کشمکش‌های داخلی و جنگ شهروندی بود. بنابر سری وقت جاری نشدن پول ملی، کشور زیانی بزرگ اقتصادی دیده است که با ارزیابی بعضی از صاحبکاران از خرابی‌های جنگ شهروندی دیده کمتر نبود، یعنی کشور دو برابر زیان دید. بیکار شدن روبل شوروی در 14 جمهوری سابق آن و باقی ماندنش تنها در تاجیکستان سبب شد که میلیاردها روبل از سراسر شوروی پیشین به تاجیکستان سرازیر شود. با این کاغذی که دیگر در هیچ کجای جهان به کار نمی رفت، همه چیزی ممکن خریده و به کشورهای دیگر رسانیده می شد. در شرح وضع آن روزها عبدالمجید دوستیف که معاون رئیس شورای عالی بود گفته بود که تاجیکستان به قبرستان پولهای شوروی تبدیل یافته است. دادی خدا آدینایف اقتصاددان و راهبر یک فروشگاهی دولتی در سالهای 90 در دهه شورا بناهای حصار بنابر تاخیر در نشر پول ملی تاجیکستان سخت زیان دید. او گفت
یک پلت یعنی جنسکی یعنی اوروپیسکی یک پلت دیر کرد. اما مثال که تدور کنید وقت روبول بود روبول بود یعنی مثال که 70 روبول بود یا 100 روبول بود. اما اون رو بود اما 300 روبول بگیدن فراتر روبول بگیدن این دوره بخنم بگیریم باری به حرکی که همید همه طرف با قوخی موندگی کلا باید باید تنشان تو کنید مردم جدا کردن مردم کشاخ کردن.
آدینف میگوید کم ملت را در دنیا میتوان یافت که در ظرف همگی 4 سال از سال 1991 تا می سال 1995 دو بار بانکروت یعنی کساد شده باشد. حالت آن وقته مردم را حتی همین کلمه بانکروت هم به گفته آدینف پورا تصویر کردن نمیتواند.
بانکروتی شو کرد بانکروت دیتو سلو بانکروت هم خوبه که خرکی بده بانکروت که
ضرورتی به معامله برآوردن پول ملی پس از کسب استقلال در ماه سپتامبر سال 1991 کاملا روشن بود، اما به گفته همصحبتان رادیو آزادی رهبریت سیاسی تاجیکستان برای نشر پول ملی اراده و جرأت نکرد که سالهای بعدی باعث به زیان مالی هنگفته شد. کریم جان احمدوف که سالهای 90 در وزارت رشد اقتصاد و سودا کار کرده است میگوید همه کشورهای پسا شوروی با نشر پول خود از تورم بی سابقه و سرازیر شدن روبل روسی پیشگیری کردند، اما رهبران سیاسی تاجیکستان تا به آخر مسئله نشر پول ملی را به تاخیر گذاشتند تا در نزد کرمل صادق بودن خود را ثابت کنند و کشور بیش از هر دولت سابق شوروی در حوزه روبل باقی ماند. حکومت وقت در حال جنگ با مخالفان اسلامی و دموکرات خود بود و به حمایت روسیه محتاج. ضرورت نشر پول ملی را بعضی از وکیلان پارلمان وقت به میان گذاشتند، اما این دعوت‌ها نادیده گرفته شدند. دادی خدا آدینف میگوید یا دارد که چگونه طاهر عبدالجبار رئیس جنبش رستاخیز و وکیل شورای عالی پیشنهاد میکرد که تاجیکستان باید هر چه زود پول ملی خود را نشر کند، ولی بسیاری ها به این پیشنهاد او میخندیدند.
توی دستور که اول سوال پروازان داد کردای نتیجه اخیرا بوده که دیگر
ابراز داشت. او نهایت گوهی که آسیب اقتصادی نظررس شد در 10 می 1995 تاجیکستان پول ملی خود را با نام روبل به علامت جدایی نشر کرد، اما این یک علامت خود 100 روبل تاجیکی بود، یعنی 1 روبل تاجیکی برابر با 100 روبل روسی. بیشتر ساکنان این سنه را با نام پول شکنی و یا پول شکست در یاد دارند، چون رسمن قربی ایوازی پول 1/100 بود، اما در عصر بانک ها و نقطه های صرافی 1 روبل تاجیکی را بر ایوازی 1200-1300 روبل روسی که مردم از بی قربیش آن را دریویانی یعنی چوبین نام نهاده بودند ایواز می کردند. تصمیم زمانی گرفته شد که سال 1993 روسیه اعلام داشت دیگر به کشورهای پسا شوروی قرضهای تکنیکی نمی دهد و قرضهایی که پیشتر داده بود همچون قرضی دولتی ثبت می شوند. با گفته کریم جان احمدوف، محض این تصمیم روسیه تاجیکستان را مجبور کرد پول خود را به گردش برآورد. افسوس، بعد از همه کشورهای عضو اتحاد دولت‌های مستقل، اما عملا این یک تقلید به پول ملی بود، چون که مسئولان آن زمان تا آخر تلاش می‌کردند پول روسی در گردش باشد و پیش بینی کرده بودند که روبل تاجیکی مثل کوپون استفاده شود. ابراز داشت احمدوف. هم صحبت ما افزود محض تصمیمی به معامله برآوردن پول ملی دیر هم باشد برای به اعتدال آوردن اقتصاد کمک کرد و از زیانهای بعدی اقتصاد ملی پیشگیری نمود. تاجیکستان 30 اکتبر سال 2000 پول نوی ملی خود را با نام سامانی به جای روبل پیشینه برآورد. این بار قرب 1000 روبل قبلی به یک سامانی برابر کرده شد. در آغاز ساکنان جاری شدن پول نوی ملی را با استراب قبول کردند، چون طی سالهای 90 دو دفعه پول شکنی را تجربه کرده بودند که همه پسنداز و دارایی هایشان را در یک آن واحد ناچیز کرده بود. مقامات این دفعه برای ایواز روبل به سامانی 5 ماه فرصت دادند. این بار گذشتن به پول نو در مقایسه با تجربه های پیشینه برای مردم و در عموم اقتصاد ملی با زیان کمتری مالی به انجام رسید. شنوندگان عزیز، شما مجله دنیای اقتصاد رادیو آزادی رو میشنوید و برنامه را با مطلب های بعدی ادامه میدهیم.
پرزیدنت قرغیزستان صادر جباروف را با پاراگیری متهم میکنند. یکی از سابق همکاران او ملیس اسپیکوف گفت که رئیس جمهور برای مبلغ گذاری برنامه انتخاباتیش از پرزیدنت سابق سارانبای جینبکوف بر عوض گروی امنیتی او 10 میلیون دلار پارا گرفته است. به قول اسپیکوف، پرزیدنت در جریان انتخابات قانون را جدا ویران کرده است. اسپیکوف گفته است که در معرکه انتخاباتی جباروف چندین دفعه پارا گرفته، این پولها را در تبلیغات خود استفاده کرد، ولی ستاد انتخاباتی این مبلغها را ثبت نام نکرده است. خود اسپیکوف که با چنین یک اظهاراتی بسیار سخت صدا بلند کرد، حالا در بازداشتگاه موقتی است. او را در تمعجویی گمانبر می داند. بازداشتش اولی سال جاری بود. اسپیکوف گفت که پیش از بازداشتش به حیث رهبر ستاد انتخاباتی جباروف در ولایت چوی کار کرده است. در شبکه‌های اجتماعی عکسی بدن اسپیکوف نشر شد که در آن داغ‌های کلان سیاه دیده می‌شود. اسپیکوف با دوستانش گفته است که در بازداشتگاه کمیته دولتی امنیت ملی او را شکنجه می‌کنند. وکیل دفاعی پرزیدنت سابق سارانبای جینبکوف اتهام ضد زیرحمایی خود را رد کرده است. اسیلبک قاچقاروف، وکیل پرزیدنت سابق، خود اسپیکوف را در تلاش به طرف دیگر بردن هوش جامعه گناهکار کرد. ولی جانبداران اسپیکوف با تصدیق حرفهای خود بیانیه های شهروندان با علاوه نسخه های شناسنامه های آنها را نشر کردند که گویا او به آنها برای خراجات انتخاباتی ستاد جباروف پول تقسیم کرده است. یک قسم این نفران واقعا هم به حیث افراد مورد اعتماد صادر جباروف در کمیته مرکزی انتخابات ها ثبت نام شدند، ولی در دفتر پرزیدنت صادر جباروف باور دارند که این کار اسپیکوف به خاطر سیاه کردن رئیس جمهوری کرده شده است.
اسپیکوف عادت کرده است که اظهارات دروغین و ماجرابرانگیز به زبان آورد. برای دروغ و تهمت باید در نزد قانون جواب دهد. باعث تأسف است که برخی خادمانی که خود را سیاستمداری جدی می‌نامند این قصه را گرفته اطرافش بحث می‌کنند و با این کار پرزیدنت صادر جباروف و اصلاحاتی را که او انجام می‌دهد بی‌آبرو می‌کنند.
ولی با اظهارات اسپیکوف حزب اپوزیسیونی ریفورما باور کرده است. نمایندگان این حزب علکی گفتند که وکیلان پارلمان جریان ایمپیچمنت یا عدم باوری به پرزیدنت را براه می‌مانند تا که دادستان کل همه این اتهام صدا داده را مورد سنجش قرار بدهد.
من از صادر جباروف انتظار این حرف ها بودم که میگد بله به سنجش آماده هستم، ولی آنها قرار دیگر قبول کردند. بله، ملیس اسپیکوف نفر نیست که با او میشود پر را باور کرد، ولی اینجا سندهای هستند و ما هم خبر داریم که انتخابات از راه های غیر رسمی مبلغ گذاری میشوند.
در همین حال در کمیته دولتی امنیتی ملی قرغیزستان عکس های اسپیکوف با داغ های سیاه و کبود در بدنش را حقیقی نامیدند، ولی به گفته آنها گویا این عکس ها دو ماه پیش گرفته شدند. در کمیته دولتی امنیتی ملی میگویند که چگونه پیدا شدن این داغ ها برای آنها معلوم نیست.
شنوندگان عزیز، اینجا وقتی جدا شده با برنامه دنیای اقتصاد رادیو آزادی به پایان میرسد. من عبدالله اشرف مجری و تهیه کننده این برنامه با آرزوی روز و روزگار خوش یکایک شما را به پناه خداوند بزرگ میسپارم. تا برنامه های بعدی، خدا نگهدارتان.
رادیوی آزادی، مجله جهانی ورزش.
سلام شرمنده ارجمند، من شارح ورزشی رادیوی آزادی نرزالهی لطیف شما رو به شنیدن نشر تازه مجله جهانی ورزش دعوت میکنم. بازی‌های 16می تابستانه پارالیمپی که در توکیو ژاپن با شرکت 4400 ورزشکاری معلول از 162 کشور اینچنین دسته پناهندگان جریان دارد، روز 5 سپتامبر به آخر می‌رسد. ورزشکاران برای 539 مجموعه مدال‌ها در 22 نمود مبارزه می‌برند. مسابقات از روی برنامه بازی ها 25 آوگوست آغاز یافت. حالا در پارالیمپیادا از روی حساب عمومی مدال ها و هم با در نظر داشت صفت آنها، منتخب چین مقام اول را از آن خود کرده است. ورزشکاران بریتانیای کبیر و روسیه در جای های دوم و سوم قرار دارند. به ده گانه اول اینچنین ایالات متحده آمریکا، نیدرلند، اوکراین، برزیلیا، استرالیا، ایتالیا و آذربایجان داخلند. از بین کشورهای پساشوروی بجز از روسیه، اوکراین و آذربایجان، باز نمایندگان 6 کشور ازبکستان، بلاروس، قزاقستان، لاتویا، گرجستان و لیتوا مدال گرفتند. تا حالا ورزشکاران 82 کشور با مدال‌های پارالیمپیاد توکیو مکافاتانیده شدند. از آن جمله نمایندگان 56 کشور صاحب مدال‌های طلا گشتند. در بازی‌های 16 تابستانه پارالیمپی تاجیکستان را تنها یک ورزشکار اکمل قادیرف نمایندگی می‌کند. وی به رادیوی آزادی گفت:
سالوی طولانی است که ما در مسابقات چمپیونات‌های آسیا، چمپیونات‌های جهان سفر میکنیم و از اونجا با مدال‌های طلایی و برنجی برمیگردیم. باوری کنید دارم که بایرق تاجیکستان بلند می‌بردارم، از اونجا با سری بلند برمیگردیم.
اکمل قادیرف در پارالیمپیاد توکیو روز 4 سپتامبر در رقابت‌ها آید به گلوله پرتویی اشتراک خواهد کرد. ورزشکار زنان افغانستان بنابر شدت وضع در این کشور به استرالیا انتقال داده شدند. در این باره سامانه رسمی اسوسیاسیون بین المللی مطبوعات ورزشی ایپس خبر می دهد. به اطلاع منبع، گروه خردی استرالیایی ها تحت رهبری ورزشکاران سابق به تقدیر زنان افغان بی‌طرف نبود. اولین کپیتان تیم فوتبال افغانستان خالیده پوپال می دانست که ورزشکاران حاضره را چی انتظار است و توجه بین المللی را به مسئله زنان افغان جلب کرد. مربی سابق دسته پوپال امریکایی کلی لینسی گفت: آدمان از سراسر جهان باید با هم جمع آیند و آنها را به جای بی‌خطر برند. این نمی تواند با داشتن حجت های ضروری، شهادتنامه شخصی یا شناسنامه وابسته باشد، زیرا بسیاری از زنان در افغانستان حتی شهادتنامه شخصی ندارند. قهرمانی المپی شناور نیکی درایدن که خود حقوق شناس است، با همکسبش از حقوق بشری سازمان ملل متحد الیسون باتیسون که در بخش کمک به گریزگان در استرالیا تخصص دارد همکاری کرده است. آنها رویخط ورزشکاران از همه بیشتر در وضع خوفناک قرار داشته و وابستگان آنها را ترتیب دادند. در مجموع زیاد از 50 نفر که در بین آنها از جمله زکیه خدایدادی اولین زن ورزشکاری معلول بود. او برای شرکت در پارالیمپیاد توکیو از افغانستان انتخاب شده است. همین طریق در دوام 3 روز حکومت استرالیا برای قبول 50 ورزشکاری افغان روزیگی داده است. در اولین بازی های کشورهای اتحاد دولت های مستقل که از 4 تا 11 سپتامبر در شهر قزان تاتارستان روسیه برگزار می شود، از تاجیکستان 80 ورزشکار از روی 12 نمودی ورزش اشتراک خواهند کرد. به اطلاع کمیته ملی المپیک تاجیکستان، در مسابقات حدود 1,500 ورزشکار جوان از ارمنستان، بلاروس، قزاقستان، قرغیزستان، مولدو، آذربایجان، روسیه، تاجیکستان، ترکمنستان و ازبکستان رقابت خواهند کرد. سن سال ورزشکاران از 14 تا 23 ساله می باشد. آنها برای 184 مجموعه جایزه ها مبارزه خواهند برد. ورزشکاران تاجیک در مسابقه قهرمانی بوکسی آسیا میان نورسان و جوانان که از 20 تا 30 آوگوست در شهر دبی امارات متحده عرب برگزار شد، همگی 15 مدال، یک نشان نقره و 14 برنجی به دست آوردند. شماره عمومی اشتراک کنندگان مسابقات قهرمانی آسیا میان نورسان و جوانان در دبی 293 نفر، از جمله 84 دختر از 15 کشور بود. در این مسابقه تاجیکستان را 21 ورزشکار که 2 نفرشان دختر بودند نمایندگی کردند. در سبقت جوانان که با اشتراک 141 مش زن صورت گرفت، اعضای دسته منتخبی تاجیکستان اکبرعلی عبدالرحمنزاده، اسکندربک رستمف، ابوبکر مرادف، عبدالرحیم یاقوبوف، سراجدین حاجیبایف و دوراندش زوبایدوف با مدالهای برنجی سرفراز گشتند. در رقابت ها میان جوانان در 12 وزن ورزشکاران قزاقستان، در 8 وزن نمایندگان ازبکستان و در 6 وزن مشتزنهای هندوستان غالب شدند. در مسابقه نورسان 152 نفر شرکت داشت. از بین نورسان تاجیک تنها رسلان غفوروف به فینال برآمد. او در وزن تا 50 کیلو مدالی نقره گرفت. 8 ورزشگری نورسی دیگری تاجیک، انوشیروان فایزف، بزرگمهر اکسانف، شهباز داداجانف، محمد جباروف، یوسف فوزیلف، نورلانبک ارماتف، اکمالجان عبدوالیف و بیبی جان مزفرو مدالهای برنجی به دست آوردند. در سبقت نورسان ورزشکاران ازبکستان صاحب 9 مدال طلا، 7 نقره و 6 نشان برنجی گردیدند. ورزشکاران قزاقستان 8 نشان طلا، 9 نقره و 8 برنجی گرفتند. مشتزنهای هندوستان صاحب 8 مدال طلا، 5 نقره، 6 برنجی. ورزشکاران ایران برنده 1 نشان طلا و 2 برنجی شدند. بابا جان محمد رسولوف، دبیر کلی فدراسیون بوکس تاجیکستان، در صحبت با رادیوی آزادی از نتیجه های به دست آورده مشتزنهای جوان تاجیک در قهرمانی بوکس آسیا اظهار قناعتمندی کرده گفت:
یعنی که اوید با بوکس امروز در حقیقت تا این نتیجه های بلند ما رسیدیم. چی مسابقه هایی که در سراسر دنیا بود، بوکسچیان تاجیک توانستن نتیجه های بلند دادن، نتیجه های نظررس دادن. مربیان هم زحمت بسیار کشیدند و امروز این رو باز هم سیقل دادن. روزیم است که باز صفی جایزداران جهانی زیادتر شوند.
غالبان و جایزداران قهرمانی بوکس آسیا میان نورسان و جوانان بجز از مدال با مکافات مالی سرفراز شدند. به ورزشکارانی که در وزن خود میان جوانان مدال طلا به دست آوردند، جایزه مالی با مبلغ 6000 دلاری ایالات متحده آمریکا، برای مدال نقره 3000 و برای مدال برنجی 1500 دلار سپرده شد. نورسان برای جای اول 4000 دلار، برای جای دوم 2000 و برای جای سوم 1000 دلار گرفتند.
جهانی ورزش، بررسی مهمترین رویدادهای جهان و تاجیکستان، شامی پنج شنبه و صبحی جمعه و سه شنبه در گفتارهای تاجیکی رادیوی آزادی.
شنوندگان ارجمند، یادآور می شوم شما مجله جهانی ورزش را از استودیوی رادیوی آزادی در شهر دوشنبه استماع دارید. دسته منتخب فوتبال جوانان تا 23 ساله تاجیکستان برای دایر کردن 2 بازی دوستانه با تیم جوانان بحرین صبح چهارشنبه 1 سپتامبر توسط هواپیما با خط سیر دوشنبه دبی منامه سفر کرد. این بازی های دوستانه روزهای 3 و 6 سپتامبر در پایتخت بحرین منامه برگزار می شوند. به اطلاع دفتر مطبوعات فدراسیون فوتبال تاجیکستان، بازی های دوستانه فوتبال بازان جوانی تاجیک با همسالانشان از بحرین در دایره آمادگی منتخب جوانان تاجیکستان به مسابقه انتخابی جام آسیا 2022 دایر می گردند. تا پرواز به منامه منتخب تاجیکستان تحت رهبری سرمربی مبین ارگاشف در ورزشگاه باشگاه فوتبال CSKA دوشنبه 3 مشغولیت تمرینی انجام داد. به هیئت دسته منتخب جوانان تاجیکستان 23 بازیگر، 3 دروازه‌بان، 8 حمایتگر، 9 نیم حمایتگر و 3 حملگر شاملند. 2 نفری آنها نیم حمایتگری باشگاه نوبهاری ازبکستان احسان پنجشنبه و حملگری دسته ترپید بلازی بلاروس شهرام سمیف لیگانیر می باشند. سمیف به دسته منتخب تاجیکستان در منامه همراه می شود. بنابر آمادگی دسته استقلال به بازی 8 نهایی لیگ قهرمان های AFC کنفدراسیون فوتبال آسیا 2021 مقابل تیم پرسپولیس ایران، بازیگران باشگاه دوشنبه به تیم منتخب جوانان تاجیکستان دعوت نشدند. به غیر از این، به علت محدودیت ها در بستگی با پاندمی کووید 19 در مالایزیا، حملگری باشگاه پیننگ شریدین بابویف در بازی های دوستانه منتخب جوانان تاجیکستان شرکت نمی ورزد. مبین ارگاشف سرمربی دسته منتخب جوانان تاجیکستان بر رادیوی آزادی گفت:
ما 2 بازی دوستانه را با منتخب جوانان بحرین به نقشه گرفتیم. در این بازی ها ما بازیگران جوان را که به هیئت دسته دعوت نمودیم آزمایش میکنیم. با هیئت نهایی در مسابقه انتخاب جام آسیا اشتراک خواهیم کرد. اینچنین از حساب بازیگران جوان 6-7 نفر به هیئت تیم ملی کشور جلب خواهند شد.
دسته منتخب جوانان تاجیکستان در مسابقه انتخابی جام آسیا 2022 که از 27 تا 31 اکتبر امسال در شهر دوشنبه برپا می‌گردد، در گروه بی رقابت خواهد کرد. فوتبال بازان جوان تاجیک 27 اکتبر با منتخب لبنان، 29 اکتبر با دسته نیپال و 31 اکتبر با تیم جوانان ایران بازی می‌کنند. با بازی های دوری 18 مسابقه لیگ عالی فوتبال تاجیکستان که روزهای 28 و 29 آوگوست برگزار شدند، مرحله دوم قهرمانی تاجیکستان به پایان رسید. دسته استقلال دوشنبه که بر تیم کوکتاش ناحیه رودکی با حساب بزرگ 7-1 پیروز شد، موقع پیش صفیش را در جدول مسابقه باز هم مستحکم کرد. در بازی دیگری دوری 18 دسته خطلانی باختر در میدان خود بر تیم اسخطه خوجند با حساب 1-0 غالب آمد. اصل دین حبیب اللهیف سرمربی دسته خطلان بر رادیوی آزادی گفت:
بازی بسیار تیز و تون گذشت با حمله های طرفین. از جهت فکری گویم اگر بسیار بازی وزنین بود. بازیگران ما امروز بسیار مهارت خوب نشان دادند. اون قوت قدرتی که داشتند اونها در حرکت کردند و اون رو تو دوام 90 دقیقه همش رو در میدان گذاشتند.
در 3 بازی دیگری دوری 18 تیم دوشنبه بر دسته خوجند شهری خوجند و دسته رفشن کلوب بر تیم استرفشن شهری استرفشن با حساب 1-2. اینچنین CSKA دوشنبه بر دسته فیسکند واسه با حساب 1-0 غالب شدند. به این ترتیب دسته استقلال که از 16 بازی 30 امتیاز دارد در جدول مسابقه مقام اول را کسب نموده است. تیم خوجند با 32 امتیاز از 17 بازی در زینه دوم جایگیر شده است. دسته استرفشن با 26 امتیاز از 18 بازی زینه سوم را از آن خود کرده است. مرحله سوم مسابقه قهرمانی فوتبال تاجیکستان میان دسته های لیگ عالی روز 17 سپتامبر آغاز می‌یابد. شنوندگان عزیز، با این گزارش همکارمان براد یوسفی و با امید پیروزی های ورزشکاران تاجیک در مسابقات جهانی و قطعوی و بین المللی، مجله جهانی ورزش رادیوی آزادی را در همین جا به پایان میبریم. من نرزالله لطیف مجری این برنامه با شما خداحافظی میکنم. تنسیتو شاد باشید.
رادیوی آزادی،
مجله خبری.
سلام، برنامه خبری رادیوی آزادی است و من کیومرثی‌عطا تازه های جهان و تاجیکستان و منطقه را برایتان تقدیم میکنم. دادگاه در شهر قزان مرکزی تاتارستان روسیه برکت الله غازیوف پسر 35 ساله سید قیام الدین غازی روحانی شناخته در دوره جنگ داخلی تاجیکستان را به 40 شبانه روز حبس محکوم کرده است. مقامات دادگاه ناحیه سوید در قرار از 15 آگوست امسال گفتند بازداشت او با درخواست جانب تاجیکستان صورت گرفت. پیوندانش از احتمال استرداد او به دوشنبه و شکنجه شدنش نگرانند. در حالی که مقامات تاجیکستان رسما چیزی نمیگویند، دادگاه ناحیه سوید در قزان اطلاع داد که برکت الله غازیوف در کشور بر اساس دو ماده کدکس جنایی برانگیختن کینه و عداوت ملی و مذهبی و خیانت به دولت گمانبر است. در دو سال اخیر دو برادر برکت الله غازیوف با گناه تندگرایی و خیانت به دولت در تاجیکستان به زندان محکوم شدند. خود سید قیام الدین غازی سال 2017 در شهر سن پترزبورگ دستگیر و در شرایط مرموز به تاجیکستان آورده شده به 25 سال زندان محکوم گردید و در آشوب تابستان سال 2019 در زندان شهر وحدت کشته شد. جنگ میان نیروهای طالبان و جبهه مقاومت ملی در ولایت پنجشیر روز یکشنبه هم ادامه کرد. هر دو جانب ادعا دارند که در روزهای گذشته پیشروی داشتند و به یکدیگر تلفات وارد کردند. به دست آوردن اطلاع دقیق و تصدیق شده درباره رویدادهای پنجشیر فعلا مشکل است. گروه طالبان میگوید که جنگجویانش روز 4 سپتامبر به بازارک مرکزی پنجشیر تقریبا 100 کیلومتری شمال و شرق کابل نزدیک شدند. این در حالی است که فهیم دشتی یکی از سخنگویان جبهه مقاومت ملی افغانستان روز 5 سپتامبر در توییتر نوشت پریان پنجشیر از وجود طالبان پر پاک شد. تفصیلات این موضوع را در ادامه برنامه میشنوید. خبری دیگر هم وابسته به افغانستان است. گروه طالبان تاکید دارد که ساختار نظام و اعضای حکومت نو در افغانستان هفته جاری اعلام خواهد شد. احمد وسیق معاون کمیسیون فرهنگی طالبان با اینکه روز مشخص اعلان حکومت نو را نگفت، تاکید کرد که آمادگی ها در حال تکمیل شدن است. انتظار می رفت که طالبان حکومت خود را روز جمعه گذشته 3 سپتامبر اعلان کند، اما تا به حال به این کار موفق نشده است. همزمان با اعلان نشدن حکومت طالبان، گزارش های از اختلاف میان رهبری این گروه به نشر رسیده، اما مقام های طالبان آن را تصدیق نمی کند. پیش از این جامعه جهانی از طالبان خواسته بود که در ایجاد حکومت نو به حضور تمام افغان ها توجه کند. رهبریت طالبان هم قول داده بودند که حکومتشان همه شمول خواهد بود. در همین حال ابراهیم رئیسی رئیس جمهوری ایران گفته است که در افغانستان از حکومت پشتیبانی خواهند کرد که بر اساس رای مردم تشکیل شود. اعلان نشدن حکومت نو در افغانستان در تقریبا 3 هفته اخیر تاثیر بد به تمام ساحه ها در این کشور داشت. در حال حاضر صدها هزار کارمند دولتی خانشین شدند. گروه طالبان پس از تقریبا 20 سال سرنگونی حاکمیتش روز 15 آگوست امسال دیگر بار نظارت بر افغانستان را به استثنای ولایت پنجشیر به دست آورد. نخست وزیر زلندی نو جسیندا آردن وعده داد که در قانونهای ضد تروریسم در این کشور تغییرات وارد میکنند. این تصمیم پس از آن است که در یک حمله تروریستی در بازار شهر آکلند 7 نفر زخمی شدند. آردن روز 4 سپتامبر هنگام ارائه جزئیات در مورد این حمله گفت طرح قانون در پارلمان مورد رایگیری قرار دارد و طبق آن حمله های تروریستی جرم جنایی خوانده خواهد شد. او افزود که تلاش میکنند این قانون تا پایان همین ماه قبول شود. یک شخصی که سال 2011 به زلنده نو رفته ولی به خاطر تحت تأثیر داعش بودنش از سال 2016 زیر نظر مقامات قرار داشت، روز جمعه 7 نفر را با کارد زخمی کرد. حمله کننده بر اثر تیرکشایی پلیس کشته شد. ده ها تن در اعتراض به سرکوبی رسانه های مستقل از طرف حکومت روسیه روز 4 سپتامبر در مسکو گردهمایی کردند. اشتراکداران اعتراض اکثرا اعضای حزب مخالف یابلوکا، روزنامه‌نگاران و نامزدهای مخالف در انتخابات پارلمانی 19 سپتامبر در روسیه بودند. شماری از این نامزدها همچون اگنت خارجی نامبر شدن چند رسانه مستقل و روزنامه‌نگاران را سرزنش کردند. یک نامزد مخالفان در راهپیمایی روز شنبه گفت هدف ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه آن است که تمام رسانه ها باید نابود شوند به خاطر آنکه اذیتش می کنند. گفته می شود افزایش فشار از سوی کرملین بر رسانه ها، مخالفان سیاسی حکومت و فعالان حقوق بشر پیش از انتخابات پارلمانی 19 سپتامبر بخش از تلاش پوتین برای استوار کردن حاکمیتش در آستانه انتخابات پرزیدنتی سال 2024 نیز هست. مقامات پاکستان گفتند که در نتیجه ترکش در ایالت ناآرام بلوچستان به کمیش 3 نیمه نظامی کشته شدند. شیخ رشید وزیر کارهای داخلی پاکستان روز 5 سپتامبر به خبرنگاران گفت در این حادثه 20 کس دیگر زخم برداشتند. ترکش در نزدیکی قرارگاه نیروهای مرزبانی در منطقه مستنگ روی داد است. مسئولیت حمله را گروه تحریک طالبان پاکستان به عهده گرفت. ایالت بلوچستان پاکستان با افغانستان و ایران سرحد دارد. این ایالت از سال 2004 به این سو شاهد خشونت نت ها بوده است.
خازم سوخت من به خیلی ارزان است. دست سامان
ارزان.
از روز دوشنبه تا جمعه در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی.
هوا بی نبوده، همین به اون درو.
اجازه ندادن اونا.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تی وی.
شنوندگان خوش هستم، سلام. امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد
گرفت. www.azadi.org.
دانشجویان تاجیک امسال هم تحصیل را در شرایط پاندمی کرونا ویروس آغاز میکنند. مسئولین دانشگاه ها میگویند برای پیشگیری از پنجشنبه کووید 19 در میان محصلین چاره ها اندیشیدند، اما مشاهده ها نشان میدهد که از حالا قاعده های بهداشتی در دانشگاه ها رعایت نمی شود. در این باره من مولا رجب یوسفی گزارش میدهم. امسال ده ها دانشجوی مقیم شهر دوشنبه سال نو تحصیل را در مرشیروفکا آغاز میکنند. آنها برای تجلیل از 30 سالگی استقلالیت تاجیکستان یک هفته دیگر باید مشق کنند. جشن اساسی روز 9 سپتامبر برگزار می شود و بعد از آن دانشجویان می توانند به دانشگاه برگردند. صرف نظر از انتقادهای زیاد، مقامات تاجیک هجگاه گذراندن مرشیروفکا را قطع نکردند. فردوس خیوروف دانشجوی دانشگاه صاحبکاری همراه با همسبقانش هر سحر ساعت 6 به ورزشگاه مرکزی دوشنبه می آید. آنها تا ساعت 10 برای اشتراک در جشن اساسی استقلالیت تمرین می کنند. فردوس مرشیروفکا را فرمان از بالا می داند که به گفته او شرکت در آن حتمی است.
ای دهم ماش کردستیم.
دهمی چی؟
دهمی آنها.
از دهمی چی؟ آگوست.
نه آگوست.
دانشجو بچه‌ست؟
صاحب کاری.
خب چقدر است مثلا خوراک تو میتیا نمیتیا؟
هم 800 فویزه.
چی میتیا نه؟
هر روز هر چی.
چی میتیا؟
هم خوراکا. هم سهر شستنی میبینیم تو همین هستنیم هست هر خیلی.
هم مصرف چی میتیا برای شما؟
چی میتیا؟ خوری سیوسیا دعوتی خیلی بلا فرکست آمده بید.
چند دانشجویی که در مرشیروفکا شرکت دارند بدون ذکر نامشان به ما گفتند آنها نیز میخوان از روز 1 سپتامبر در درس باشند، ولی به گفته یک دانشجو اگر 3 روز در مرشیروفکا نباشیم خارج میکنند. مقامات همیشه گفتند شرکت در مرشیروفکا اختیاری است، اما دانشجویان میگن آنها را مجبورن به این معرکه آوردند. مشاهده خبرنگاران رادیوی آزادی در محل تمرین دانشجویان نشان داد که شرکتداران مرشیروفکا بر رعایت قاعده های بهداشتی دقت نمیدهند. بیشتر آنها نقاب ندارند و فاصله اجتماعی را هم رعایت نمی کنند. مسئولین وزارت معارف پیشتر در پاسخ به چنین انتقادها گفتند بیشتر دانشجویانی که در مرشیروفکا شرکت می کنند واکسن ضد کووید 19 گرفتند. دانشگاه ها هم از صحنه مرشیروفکا چندان فرق ندارند. مسئولین می گویند برای سال نو تحصیل آمادگی دیدند و رعایت شورای بهداشتی را جدی نظارت دارند. قابل جان ابراهیموف سردار شعبه تربیت دانشگاه آموزگاری برده آزادی گفت مواد بی ضرر گردانی و نقاب های طبی را به قدر کافی ذخیره کردند. به گفته ابراهیموف در درآمدگاه یا ورودی دانشگاه و فکلته ها شخصان متصدی میسند و حرارت بدن دانشجو را سنجیده دستانش را با محلول های مخصوص بی ضرر میکنند. ابراهیموف گفت
امسال که سال تحصیلی 2021-2022 که به دوره پاندمی نرست میاد، البته آمادگی دانشگاه به نیاز زیاد است. علال خصوص همه روزه بیوسته همه خوابگاه‌های دانشجویان، اتاق‌های کاری، همه سیمخانه‌ها به ضرر گردانده می‌شوند. بیوسته در دوره تعطیل هم که باشد، قریب 80% دانشجویان و آموزگاران دانشگاه دولتی آموزگاری تاجیکستان از واکسن گذرانده شدند.
تاکید مسئول دانشگاه آموزگاری بر رعایت قاعده های بهداشتی در آغاز سال تحصیل در حال صدا می دهد که مشاهده ها برعکس این را نشان می دهند. بیشتر دانشجویان در صحن چند دانشگاهی که ما رفتیم نقاب طبی ندارند. نزد خزینه ها نیز ازدحام دانشجویان برای سپریدن مبلغ تحصیل جمع شدند. دو قاعده که به گفته متخصصان خطر پنجشنبه کرونا ویروس را بیشتر می کند. از صحبت های مسئولین دانشگاه ها برمی آید که گذراندن واکسن ضد کرونا ویروس آنها را تا جای خاطر جمع کرده است. هرچند متخصصان بارها هشدار دادند که واکسن انسان را پره از سرایت کرونا ویروس حفظ نمی کند. یک نکته بحث برانگیز دیگر در دانشگاه و مکتب های تاجیکستان رعایت فاصله اجتماعی در وقت درس است. عادتا در سنفخانه های مکتب و دانشگاه ها از 30 تا 50 و بیشتر از آن محصلین جذب می شوند. خود مسئولین کمبود جای نشست را نیز رد نمی کنند. مسئولین مشخصا نگفتند که محصلین در سنفخانه ها چگونه جابجا می شوند تا هم فاصله اجتماعی رعایت شود و هم جای نشست برای همه رسد. سال گذشته در بعضی از دانشگاه های تاجیکستان از دانشجویان بیانات گرفته بودند که در داخل و بیرون مکتب عالی نقاب طبی بپوشند و فاصله اجتماعی را رعایت کنند وگرنه جزا خواهند گرفت. اما به گفته دانشجویان امسال چنین تجربه در دانشگاه ها ثبت نشده است. در تاجیکستان 41 دانشکده و دانشگاه فعالیت دارند که در آنها حدود 250 هزار دانشجو تحصیل می کنند.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است، ولی بیخبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بیخبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیو آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیو آزادی می‌یابید.
نزدیکان یک جوان 21 ساله میگویند که فرزندشان زیر شکنجه مقامات تفتیشاتی گناه تجاوز به ناموس نابالغ را به گردن گرفته است، اما تشخیص پزشکی بکارت او را سالم نشان می‌دهد. در این باره من علیشه ظریفی گزارش می دهم. دادگاه عالی تاجیکستان 3 آگوست مستقیم مصطفی قلوف ساکن شهر حصار را به اتهام تجاوز به ناموس نابالغ 14 ساله با 12 سال زندان محکوم کرده است. در حکم گفته شده است که محکوم شده شب 12 ژانویه امسال دختر نابالغ را با یک منزل اجاره برده با ناموسش تجاوز کرده است. وی در اسناد به گفته دادگاه سرمست بوده است. خود نابالغ و هم محکوم شده در مرافعه دادگاهی تصدیق نمودند که پس از شناسایی و سیر و گشت در قلعه حصار به منزل اجاره رفته در آنجا تنها رابطه عاشقانه نمودند. ادوکات محکوم شده میگوید قبل از مرافعه های دادگاهی نابالغ و زیر حمایش به مفتشی پرونده بیانات دادند که یک مرتبه علاقه جنسی کردند. با قول او چنین نشان داد زیر شکنجه و فشار مقامات تفتیشاتی صورت گرفته است که بعداً آن را در مرافعه های دادگاهی تغییر داده گفتند هیچ گونه علاقه جنسی نداشتند. خانواده جوانی محکوم شده و نابالغ نیز بر این نظرند که هر دوی آنها زیر فشار مقامات تفتیشاتی مجبور شدند نشان دادی بر دروغ دهند که علاقه جنسی کردند. نزاکت سعیدوه مادر مستقیم مصطفی قلوف روز 24 آگوست در صحبت به رادیو آزادی گفت آنها را به مرافعه های دادگاهی پسرش راه ندادند. او به گناهگاری پسرش و قرار دادگاه باور ندارد. نزاکت سعیدوه افزود که پسرش را سلام زاده سلیمانی مفتشی پرونده شکنجه کرده است تا گناه را به گردن گیرد.
زدن ما گفتن بعد قوی سوید موندن گفتن که گازان که کردم آخه کامیرو گیرو او چی کردم اکسلمو چی کردم نگو که کردم گو که کردم سویدمون گفتن من نمیدونم چی گفتم چی نگفتم.
مفتیش سلامزاده سلیمانی 24 آگوست در صحبت تلفنی به رادیو آزادی ادعای شکنجه را تصدیق یا رد نکرده گفت در این باره دادگاه حکم برآورده است. با پرسشی به تکرار ما که نسبت شکایت نزدیکان محکوم شده چی نظر دارد چنین پاسخ داد که سلامت باشید و گوشی را قطع کرد. تلاش های دروزه ما برای فهمیدن نظر دادرس پرونده به نتیجه بود. روز 25 آگوست در دادگاه عالی تاجیکستان کسی حاضر نشد در باره پرونده مستقیم مصطفی قلوف صحبت کند. در دفتر مطبوعات این نهاد به رادیو آزادی گفتند دادرس پرونده تغازاده عبدالقهار حالا بند است و نمیتواند صحبت کند. هرچند در قرار دادگاه ذکر شده است که با پرسش شاهدان پروتکلی از نظرگذرانی جای حادثه و خلاصه تشخیص سودی طبی گناه مستقیم اثبات خود را یافته است، ادوکات یو چیزی دیگر میگوید. عبدالکریم عبدالحمیدوف وکیل دفاع مستقیم مصطفی قلوف میگوید برعکس خلاصه تشخیص طبی و سودی نشان داده است که زیر حمایش بیگناه است، ولی آن از سوی دادرس به نظر گرفته نشده است. با قول او نتیجه تشخیص سودی طبی تجاوز شدن دختر را از سوی جوان تصدیق نکرده، هیچ گونه حالت زورآوری و در حالت عاجزی بودن نابالغ نیز اثبات نشده است. مرکز جمهوریوی تشخیص طبی و دادگاهی در خلاصه خود با کورت نابالغ را بوتون یعنی ویران نشده تشخیص داده است. پیوندان جوان بر اینند که شاید میان مستقیم و نابالغ رابطه عاشقانه شده باشد و دادرس نباید او را با اتهام تجاوز با استفاده از حالت عاجزی نابالغ مجازات میکرد. یک اعضای خانواده نابالغ در صحبت کوتاه با رادیو آزادی گفت نسبت محکوم شده شکایت ندارند. او افسود که نابالغ را هنگام تفتیش پرونده ترسانیدند که نشان داد یا تجاوز شده است. حالا ادوکاتی محکوم شده از بالای حکم زیرحمایش با کلگیای دادگاهی عالی شکایت برده، خواستار بررسی عادلانه پرونده است. در جامعه سنتی تاجیکستان با موضوع باکیرگی دختران و دسترازی نسبت به نابالغان جدی برخورد می شود. با توجه به حساس بودن این گونه قضیه ها، حقوق شناسان بارها تاکید کردند که مقامات تفتیشاتی و دادگاهی باید در بررسی پرونده ها مناسبت جدی و عادلانه داشته باشند.
اندیشه و نظر خود را به رادیوی آزادی ارسال نمایید. ایمیل ما tajik@rfrl.org.
جنگ میان نیروهای طالبان و جبهه مقاومت ملی در ولایت پنچر روز یکشنبه 5 سپتامبر نیز ادامه کرد. هر دو جانب ادعا دارند که در روزهای گذشته پیشروی داشتند و به یکدیگر تلفات وارد کردند. در این باره من کیومرسی عطا تفصیلات می‌دهم. گروه طالبان میگوید که جنگجویانش روز 4 سپتامبر به بازارک مرکز پنچر تقریبا 100 کیلومتری شمال و شرق کابل نزدیک شدند. تلویزیون طلوب به نقل از انمالله سمنگانی عضو کمیسیون فرهنگی طالبان گفت که جنگجویان ناحیه های پریان، شتول، خنج و آبشار را پررز ضبط کرده حالا در قسم مرکزی انابه هستند. این در حالی است که فهیمی دشتی، یکی از سخنگویان جبهه مقاومت ملی افغانستان، روز 5 سپتامبر در توییتر نوشت پریان پنچر از وجود طالبان پر پاک شد. وی در توییتر همزمان ادعا کرد که دست کم 1000 تروریست به دلیل بسته شدن راهی برگشت و خروج گیر افتادند. تمام مهاجمان هنگام فرار و عقب نشینی به واسطه مردم محل و با کمک رزمندگان مقاومت کشته، تسلیم یا اسیر شدند. پایان اقتباس فهیمی دشتی. گروه طالبان هنوز به این خبر واکنش نکرده است. از این پیش امرالله صالح، معاون سابق پرزیدنت افغانستان و حالا عضو جبهه مقاومت ملی، در پیام ویدیویی گفته بود هرچند در وضعیت دشوار هستند به مقاومت ادامه خواهند داد. پس از آنکه طالبان روز 15 آگوست کابل را اشغال کردند، با مبارزه جبهه مقاومت ملی بر رهبری احمد مسعود، پسر قهرمان ملی افغانستان احمد شاه مسعود روبرو شدند. ادامه درگیری در پنچر بعضی از نگرانی ها را درباره احتمال جنگ شهروندی در افغانستان به وجود آورده است. عطا محمد نور، رئیس حزب جمعیت اسلامی و والی پیشین بلخ، هشدار داد که ادامه حمله طالبان به پنچر باعث به جنگ دیگر در کشور می شود. ژنرال آمریکایی مارک میلی نیز در پایگاه هوایی رامشتین در آلمان گفت ارزیابی نظامی من این است که شرایط احتمال جنگ شهروندی را به وجود آورده است. نمیدانم که آیا طالبان قدرت را مستحکم کرده و حکومت را تشکیل کرده می توانند یا نه. میلی گفت اگر آنها این کار را کردن نتوانند، در نوبت خود در 3 آینده به زنده شدن القاعده توسعه گروه تندروی داعش یا گروه های دیگر تروریستی سبب می گردند. در همین حال ملا عبدالغنی برادر، معاون طالبان و رئیس دفتر سیاسی این گروه در قطر گفته است کار در مورد تشکیل حکومت همشمول جریان دارد. وی روز شنبه در صحبت با تلویزیون الجزیره در کابل به مردم اطمینان داد است که برای بهبود بخشیدن زندگی آنها تلاش خواهند کرد، اما نگفته است که حکومت نو دقیقاً کی اعلان می شود. گروه طالبان پس از تقریباً 20 سال سرنگونی حاکمیتش در افغانستان، روز 15 آگوست دیگر بار نظارت بر این کشور را به دست گرفت. پنچر یگانه ولایت افغانستان است که از جانب گروه جنگجو تصرف نشده است. این ولایت با 3610 کیلومتر مربع مساحت منطقه خردترین در افغانستان به حساب می رود.
صحبت با دوستان و همسینفون در ادناکلاسنیکی خوب است، ولی بخبر موندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بخبر نمانید با پیوستن به گروه رادیوی آزادی در ادناکلاسنیکی. ما را با نام رادیوی آزادی می‌یابید.
اگر دیوانگی کردم دلم خواست، ز خود بیگانگی کردم دلم خواست، اگر که اعتماد چشم بسته به خصم خانگی کردم دلم خواست، اگر تا اوج خود سوزی پریدم نظر کرده به بال عشق بودم، اگر لفتشت از دریا گذشتم به دنبال زلال عشق بودم، اگر دیوانگی کردم دلم خواست، ز خود بیگانگی کردم دلم خواست، اگر که اعتماد چشم بسته به خصم خانگی کردم دلم خواست، به غیر از من خود خوش باور من کسی منت نداره بر سر من، کسی حال من را هرگز نفهمی، دلیل گریه هایم را نپرسی، گناه علمی را بردم از یاد، گناهم را کسی بر من نبخشی،
در پی کارشکنی یک هفته اینه حدود 40 کارگر شرکت مشترک استخراج طلای پاکرود واقع در دره رامیت تاجیکستان که بعد از کار رانده شدن یک کارگر تاجیک در نتیجه مناقشه و زنازنی با کارگر چینی تبار رخ داد، کارگری رانده شده در کارش برقرار گردید. کارمندان کارخانه‌ای که در شرایط بلانکو طلا استخراج میکنند در صحبت به رادیو آزادی گفتند که مناقشه میان کارگری تاجیک و خارجی هفته پیش رخ داد. با گفته آنها نوروز سفرف کارمند شعبه بی‌خطری شرکت پاکرود میخواست برای یک ماشینی که مواد سوختش تمام شده است سلی حرکت برد. کارمند چینی نامش که معلوم نیست با سببی نامعلوم او را نگاه داشته از گریبانش کشیده شلاق میزنند. من میرزا نبی خالق‌زاد راجع به این موضوع گزارش بیشتر ارائه خواهم کرد. کارمند چینی تبار مسئول نظارت از ترتیب و انتظام کاری کارگران محلی بود. از کارمندان پاکرود میگویند که نوروز سفرف به خاطر حمایت خود چینی را با مش زد و بعد این ماموریت شرکت پاکرود او را از کار راند. سنجش درستی این ماجرا از زبان جانب دیگری بحث امکان ندارد. یک نماینده ماموریت کارخانه پاکرود در صحبت تلفنی به خبرنگار رادیو آزادی رخ دادن حادثه را با شرکت کارگران محلی و خارجی رد نکرد، تنها گفت که ما با کارگران صحبت میکنیم، باید روزی 3 سپتامبر حل شود. این شخص که از گفتن نام و وظیفه‌اش خودداری کرد از صحبت بیشتر و یا شرح حادثه از نظر ماموریت خودداری نمود. یک کارمند این شرکت که با رادیو آزادی صحبت کرد خود را ابرار محمدوف معرفی نمود. او روز 2 سپتامبر به رادیو آزادی گفت این حادثه در آخری هفته گذشته رخ داد و کارگران محلی برای پشتیبانی از نوروز سفرف قرار کردند که دست به کار شکنی میزنند.
فهم بچه گفته که دم خلافت من بگیرم همه یک 20 لیتر ساعته یک ماشین چیش داده سالرکش تمام شده با هوای برن انا همه جندر او خیتایی زده ای تفکی بچه کپیده تفکر تگموشا کنده و این بچه را آخو میست آخو همی یک تشکپی دکتای برای اوشم و سلرکن میبریم دکه او خیتایی چندی بچه ها را در کنش با اتیورتا زد و شتش زد و خب کرودن.
بعدی آنکه کارگری چینی تبار با شیوه بسیار بد و غیرکاری مناسبت کرد، کارگران محلی قرار کردند که به خاطر نمایش تحمل نکردن چنین حالت اعتراض کنند. او گفت در نسبت کارگر چینی هیچ چاره‌جویی صورت نگرفت. او چند مراتب دیگر هم با سبب نامعلوم کارگران محلی را با ضربی اتیورک زخمی کرده بود ولی به شکایت های ما گوش ندادن. بعد همین حادثه ما طلب نمودیم که تا زمانی برقرار نمودن نوروز در وظیفش به جای کار خود بر نمیگردیم. کارمندان محلی این شرکت میگویند آنها در محله زیست خود در حدود کارخانه مانده به کار نبرآمدند و تنها پس از یک هفته روز 2 سپتامبر نمایندگان ماموریت شرکت آنها را پذیرفته به حرفشان گوش داده است. به قول آنها در صحبت گفتند که مسئله دوباره به جای کارش برقرار کردن نوروز سفرف را بررسی میکنند و وعده دادند تا 3 سپتامبر حل خواهند کرد. میگوید هم صحبت ما.
شاهد حادثه شدید، منظره جالبی را دیدید و یا خبری مهم شنیدید؟
از راه آسان و امن با رقم تلگرامی ما
کد 420 724 053 و 959 فرستید.
یک فرمانده اکیپاج هواپیما با 12 عضو نیروهای هوایی افغانستان که به تاجیکستان فرار کرده اند از دولت کانادا درخواست پناهندگی نمودند. در این باره گزارش من خیرمون بخوزاده. با نوشته وبسایت خبری aweb.com گروه خلبانهای افغان متخصصان جنگی بوده زمان به کابل نزدیک شدن طالبان سواری هواپیمای سسنا 208 همراه با سلاح و مهمات جنگی موشک‌های زمین به هوا به کشور تاجیکستان پناه بردند. آنها علاقه با سفارت کانادا در تماس شده از این دولت درخواست نمودند که آنها را همراه با اعضای اویله‌هایشان به کانادا ببرند. یکی از این خلبان‌ها در صحبت با تلویزیون آمریکایی CBC نیوز گفته است که به آنها مرگ تهدید می‌کند چون که آنها خلبان‌های جنگی می‌باشند. با اینکه بسیاری از خلبان‌ها در ایالات متحده آمریکا آموزش دیدند، آنها از کانادا درخواست پناهندگی میکنند. آنها میگویند پرزیدنت ایالات متحده آمریکا جو بایدن چند روز بعد سقوط حکومت افغانستان گفت که نظامیان افغان به جنگ حتی بدون تلاش برای جنگ عقب نشینی کردند. خلبان‌هایی که به تاجیکستان فرار کردند میگویند علاقه چند هفته پیش از آن که طالبان کابل را به دست دارند، نیروهای هوایی افغانستان از همه گونه سلاح خالی شده بودند و تنها را همراه با اعضای اویله‌شان فرار کردن از تاجیکستان مانده بود. یکی از این خلبان‌ها در صحبت با تلویزیون CBC گفت: من آنها را کشتم، من به آنها موشک انداختم، تیر زدم. با باور من اگر من کسی را کشته باشم، آنها حتما آمده این انتقام میگیرند و مرا میکشند. پیلوت ها میگویند با این وجود که حالا در حالت امن به سر میبرند، از آن هراس دارند که اگر حکومت تاجیکستان قرار کند که با طالبان به معامله های دیپلماتی راضی شود، امنیت آنها در خطر میماند. این در حالی است که مقامات در دوشنبه در باره کمک به حیث کشوری همسایه و ترانزیتی افغانستان هیچگاه رسما صحبت نکردند و تنها مقامات آمریکایی گفتند که تاجیکستان یکی از 13 دولتی می باشد که برای خدمت به عنوان کشوری ترانزیتی در جریان بیرونکشی نیروها و مردم آماده یاری رساندن است. فرودگاهی کولاب در 200 کیلومتری جنوبی دوشنبه به پایگاه قبول موقتی هواپیماهای نیروهای ائتلافی و هم پناهجویان افغان تبدیل شده است. به گفته سرچشمه های رادیوی آزادی نزدیک به 1000 پناهجوی افغان که نیت دارند به کشوری سیوم غربی پناه یابند، برای موقت در فرودگاهی کولاب جای داده شدند.
دوم سپتامبر از تولد ادیب سرشناس تاجیک ساتی ملوخزاده 110 سال سپری می شود. مؤلف داستان های شاهنامه، رمان های واسه و فردوسی و قصه صبح جوانی ما قسمی از عمرش را در مسکو گذرانده و بعد از فرار پسرش به بریتانیا مدت مقیم دوشنبه شده بود. بعد از وفاتش جسدش به دوشنبه آورده شده در آرامگاه لوچوب دفن شده است. من اسکندر فیروز در زادروز این ادیب با برخی از همکاران و پیوندان استاد صحبت ها کرده جزئیات آن را برایتان پیشنهاد میکنم. ساتی ملوخزاده در دهه ورزیک نایه چوست ولایت نمنگان ازبکستان در خانواده کشاورز تولد شده است. طبق نوشته حالنامه رسمی، والدان ساتی ملوخزاده از طبقه کشاورزان کم بضاعت ولی صاحب دل بودند. بعد از تحصیل در دانشکده تاشکند به تاجیکستان آمده، مدت در نشریه های جمهوریوی کار کرده است. همزمان ساتی ملوخزاده به نوشتن اثرهای علمی و ادبی مشغول می شود. از سال 1944 مدت 2 سال در وظیفه رئیس اتحاد ادیبان تاجیکستان نیز کار کرده است. می توان گفت که قریب هر یک جوان تاجیک در مکتبخانی اثرهای ماندگار ساتی ملوخزاده به مثل صبح جوانی ما، داستانهای شاهنامه و روایت سغدی را خوانده است. به گفته گلرخسار صفی شاعر تاجیک، ملوخزاده در نوشتن قصه های زندگی انسانها به همتا بود. انسانهای از خرد تا بزرگ، انسانهای همسین و سال خودشان، انسانهای شناس خودشان، هم عصر خودشان، مثل اثرهای ساتی ملوخزاده ما اثر پیدا کرده نمی توانیم. می دانید چرا؟ برای آنکه او از ادبیات روز خیلی خوب با خبر بودند، گفت گلرخسار صفی و شعری به تازگی ایجاد کردش در وصف ساتی ملوخزاده را قرائت کرد.
خورشید ز آسمان خراسان نرفته است، روح صفای ملت عرفان نرفته است. شاهنامه نوی بشر آغاز می شود، از ذربان آریان اسیان نرفته است.
ساتی ملغزاده در کنار ایجاد اثرهای بدیعی همزمان مشغول پژوهش آثار ادیبان کلاسیک تاجیک و فارس و ترجمه اثرهای ادیبان روس بود. عبدالرحمن عبدالمنانوف ادبیاتشناس تاجیک بر این نظر است که ساتی ملغزاده به عنوان زباندان و زبانساز نیز شهرت یافته بود.
ساتی ملغزاده ادبیاتشناس منقد، ساتی ملغزاده عملاً زباندان و یک نوع زبانسازی دوران شوروی بودند.
با گفته نزدیکانش ساتی ملغزاده تا آخر عمر به ایجاد اثرهای ماندگار و ترجمه و درامنویسی مشغول بوده است. جمیله مروتیان نبیره و محقق آثار ساتی ملغزاده میگوید ایجاد این اثرها در آن سالها یگانه منبع پیشبرد روزگارش بوده است.
46-го года официально нигде не фактически не состоял.
Он чики аз соли 1946 дар ягон ҷо расман кор намекард, ин бисёр чизро нишон медиҳад. Бар ин маъни ки даромади ӯ танҳо аз эҷодиёташ буд. Ин тарҷумаҳову эҷоди асарҳояш буд.
Это переводы, это его произведения.
سببی در هیچ جای کار نکردنش را صاحب نظران به حادثه فرار پسرش عزیز از اتحاد شوروی به بریتانیا مربوط می دانند. مقامات وقت شوروی و حزب کمونیست ساتی ملغزاده را پدری خائن ملت عنوان کرده حتی چاپ اثرهایش را محدود کرد.